با عرض سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. اگر با ما باشید، از درگیری های شدید در ولسوالی درزا ولایت جوزجان خواهید شنید و مردم در تخار هم از ناامنی ها شکایت میکنند. گزارش های خبری دیگر هم داریم و میشنوید که دولت افغانستان میگوید کمک را که اتحادیه اروپا تعهد کرده بود دریافت نکرده. این گزارش ها و گزارش های دیگر تا لحظات بعد. در آغاز سرویس خبری با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم. و این هم سرخط خبرها. مقام های محلی ولایت جوزجان تایید میکنند که پلیس محلی در ولسوالی درزا به این ولایت به علت حمله های داعش و طالبان از 4 پسته امنیتی عقب نشینی کردند. در یک حمله نیروهای ماموریت حمایت قاطی ناتو در ولایت کندوز، 16 طالب به شمول یک ولسوال نامنهاد این گروه کشته شدند. و وزیر خارجه آمریکا گفته است و از واکنش خشمگین روسیه در مورد حمله های راکتی آمریکا در سوریه مایوس شده ولی متحیر نشده است. تفصیل خبرها. مقام های محلی ولایت جوزجان تایید می کنند که پلیس محلی در ولسوالی درزا به این ولایت به علت حمله گروه های داعش و طالبان از 4 پسته امنیتی عقب نشینی کردند. رحمت الله حشر عامر قماندانی امنیه این ولایت به رادیو آزادی می گوید که شب گذشته گروه داعش بر این ولسوالی حمله کردند و قصد زیر اداره درآوردن این ولسوالی را داشتند، اما این حمله آنان به عقب زده شده است. به گفته حشر، ظاهر پادشاه یک قماندان پلیس محلی در ولسوالی درزاب با یک محافظش در درگیری های دو طرف کشته شده است. این مسئول امنیتی جوزجان میگوید درگیری ها میان دو طرف پایان یافته، اما احتمال سقوط این ولسوالی به دست اعضای گروه داعش و طالبان می رود. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا می کند که اعضای این گروه 9 پلیس محلی را در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان کشته و 4 پسته امنیتی را زیر اداره ایشان درآوردند. در یک عملیات نیروهای ماموریت حمایت قاطی ناتو در ولایت کندوز، 16 طالب به شمول یک ولسوال نامنهاد این گروه کشته شدند. سید قربان موسوی، رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در شمال افغانستان، صبح امروز به رسانه ها گفت که نیروهای هوایی ماموریت حمایت قاطی ناتو شب گذشته بر مراکز مخالفان مسلح دولت در بخشی از ولسوالی های دشت ارچی و 4 دره حملات هوایی انجام دادند. به گفته موسوی، 4 تن از اعضای طالبان نیز در این حمله ها زخم برداشتند. موسوی میگوید در این حمله ها به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. حافظ عبدالقیوم والی نورستان میگوید با ساختن 2 سرک پخته در 2 ولسوالی این ولایت مشکل صدها خانواده رفع خواهد شد. کار ساختن 2 سرک در ولسوالی های باما و نورگرام نورستان به تازگی آغاز شده است. والی نورستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید که هر 2 سرک در 8 ماه آینده ساخته خواهند شد.
مجموعاً 2.67 کیلومتر
سرک ولسوالی واما 2.67 کیلومتر است که به همکاری وزارت انکشاف دهات ساخته می شود و در ولسوالی نورگرام سرک به طول تقریباً 4 کیلومتر خواهد بود. او افزود که هر 2 سرک با مصرف مجموعی بیش از 18 میلیون افغانی ساخته خواهند شد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ریسک تلرسن، وزیر خارجه آمریکا، گفته از واکنش خشمگین روسیه در مورد حمله های راکتی آمریکا در سوریه مایوس شده ولی متحیر نشده است. تلرسن گفته است او از این مایوس شده که روسیه با این واکنش حمایت دوامدارش را از رژیم نشان می‌دهد که چنین حمله های وحشتناک را علیه مردم خودش انجام می‌دهد. انتظار می‌رود تلرسن هفته آینده از روسیه دیدار کند. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، سفر روز دوشنبه‌اش را به مسکو به خاطر تحولات جدید در سوریه لغو کرده است. در این حال شاه سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در مکالمه تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با او مبارک باد گفته و تصمیمش را شجاعانه خوانده است. روسیه، ایران و کره شمالی این اقدام آمریکا را نکوهش کردند. در پی حمله مرگبار کیمیایی بر شهرک خانشیخون در ادلب سوریه که ده‌ها کشته بر جای گذاشت، آمریکا اوایل صبح جمعه 5 نو راکت کروز توماهاک را بر یک پایگاه هوایی رژیم سوریه پرتاب کرد. در سربیا هزاران محصل در اعتراض به پیروزی قاطی صدر اعظم الکساندر ووبیچچ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مظاهره کردند. مظاهره کنندگان برای ششمین روز پی هم در بلگراد اعتراض کردند. آنان مدعا بودند که انتخابات ریاست جمهوری با بی‌نظمی‌های گسترده و شمول تهدید رسانه‌ها بر رای دهندگان به همراه بوده است. یان کوبالیاک یکی از تظاهرکنندگان دیروز در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس در این باره گفت: امیدوارم که این تظاهرات گسترده تر شود. اگر تظاهرات بزرگ شود، ما فرصت می‌یابیم تا با این حکومت برای همیش خداحافظی کنیم. الکساندر ووبیچچ در انتخابات ریاست جمهوری یک شنبه 55% آرا را از آن خود کرد و از 10 نامزد دیگر پیشی گرفت. مقام‌های سویدن تایید کردند که یک شهروند ازبکستان را در ارتباط به حمله مرگبار روز جمعه در این کشور دستگیر کردند. پلیس گفته است که این فرد مظنون با هجوم توسط یک لاری بر مردم در استکهلم پایتخت سویدن 4 تن را کشته است. دان الیاسن کمیشنر پلیس ملی سویدن دیروز به خبرنگاران معلومات داد و گفت: ما تایید می‌کنیم که یک شهروند ازبکستان که 39 سال است در پیوند به این رویداد دستگیر شده است و ما همین قدر را می‌دانیم. نام این فرد گرفتن نشده است. سرانوال سویدن گفته که فرد مشکوک در شمال استکهلم بازداشت شده است. استیفن لون صدر اعظم این کشور این حمله را یک عمل تروریستی خوانده است. هنوز کس مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. و مقام‌های پولند می‌گویند حداقل 5 تن به شمول 2 کودک در این کشور جان باختند. به گفته مقام‌ها این افراد در نتیجه فرو ریختن یک ساختمان در جنوب پولند دیروز کشته شدند. این رویداد هنگام رخ داده است که یک ساختمان ظاهراً پس از انفجار گاز فرو ریخت است. پاول هیرینیاک والی منطقه در پولند گفته است که 4 تن از زیر آبارها نجات و به شفاخانه انتقال داده شدند. او گفته است که 1 تن هنوز ناپدید است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با همکارم امید مرزبان همراه باشید.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. درگیری‌های شدید در ولسوالی درزا به ولایت جوزجان. مقامات محلی تایید می‌کنند که نظامیان افغان از چند محل عقب نشینی کردند. شکایت مردم از ناامنی‌ها در تخار.
ما در واقعیت یک واحد اداری نظامی محدود در یک فاصله چند صد متری در یک محدوده چند صد متری داریم. پس دیگر متباقی اراضی برای گشت و گذار مخالفین دولت کاملا آماده و مهیا شب و روز.
دولت افغانستان میگوید کمک را که اتحادیه اروپا تعهد کرده بود دریافت نکرده. البته در بخش برگشت مهاجرین در رویدادهای جهان میشنوید که یک شهروند ازبکستان به اتهام نقش داشتن در حمله اخیر سویدن بازداشت شده است و نیمه دوم ساعت هم به برنامه رهبران زن اختصاص یافته و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها. در برنامه در امتداد لحظه ها میشنوید که
ما به نظر شدن کاملا باور داریم که نظر وجود داره. ما از خود که برتان قصه کنم، یک دفعه زیاد کالای مقبول دخته بودم، با زن کاکای مرا زیاد نظر کرده که دیگه اندازه مریض شدم.
شنونده رادیو آزادی هستید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. درگیری های شدید در ولسوالی درزا به ولایت جوزجان رخ داده است. مقامات محلی تایید میکنند که نظامیان افغان از چند محل عقب نشینی کردند. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار را از محل با خود دارم از طریق تلفن و جزئیات بیشتر را از وی میپرسم. آقای رحمانیار با عرض سلام، خبرهای تازه چه هست؟
سلام آقای مرزبان. در یک رویداد تازه در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان یک قماندان خیزش‌های مردمی به نام ظاهر پادشاه شب گذشته با 9 تن افرادش کشته شده. رحمت الله حشر ولسوالی درزاب لحظات قبل گفت که گروه داعش به سرکردگی قار حکمت شب گذشته بالای پوسته‌های امنیتی در قریه مغول حمله کرده و پلیس محلی 4 پوسته را رها کرده، عقب نشینی کرده. حشر گفت که این روز گروه داعش دوباره قصد داره بالای مرکز ولسوالی درزاب حمله بکنه. با گفته حشر اگر کمک های عاجل به ولسوالی درزاب نرسد، گمان میره که این ولسوالی سقوط کند. طالبان هم حمله بر پوسته های امنیتی یا کشته شده و قماندان ظاهر پادشاه را هم با دوش گرفتند. همین لحظه پیش مقامات محلی ولایت جوزجان در مقر ولایت جلسه امنیتی دایر کردند و خواست دارند به این مناطق نیروهای بیشتر ارسال بدارند، اما تا هنوز گزارش تازه از مقامات محلی به دست نیاوردیم.
تشکر رحمان یار گرامی. درباره وضعیت در کل در ولایت جوزجان اندک برای ما بگو که دیگر کدام ولسوالی های جوزجان ناامن هستند؟
ولایت جوزجان 10 ولسوالی داره با مرکز شبرغان 11 مرکز میشه. شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان از امنترین نسبتاً امنترین ولسوالی شهر یاد میشه، اما ولسوالی های درزق و قشتپه ولایت جوزجان بیشتر ناامن است. به گفته مسئولان محلی خصوصا ولسوالی درزق و قشتپه میگن که به اینجا گروه های مخالفین یعنی گروه داعش و طالب یک جا شده، بیشتر از 600 نفر مسلح قصد حمله بالای مرکز ولسوالی درزوبه دارند و همچنان نسبتا نامترین ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان است که گاهگاهی به اینجا مخالفین بر پسته های امنیتی حمله میکنند.
در جوزجان و فاریاب از موجودیت گروه های تندرو خارجی هم از جمله جنبش اسلامی ازبکستان گزارش های به ما رسیده، این موضوع چقدر برای مردم محل و مقامات محلی نگران کننده است؟
بله، مسئولان محلی خصوصا محمد ظاهر وحدت والی سریپول و والی فاریاب و جوزجان همیشه در مصاحبه با رادیو آزادی تایید کردند که مخالفین مسلح در بینشان که هستند خارجی ها هستند، زیادتر ازبکستانی ها تحرک اسلامی ازبکستان هستند، خصوصا در مربوطات ولسوالی قشتپه، درزاب، در مناطق فاریاب و ولسوالی صیاد. بیشتر اینا میگن که در ولسوالی صیاد سرکل فعالیت دارن. روز گذشته والی سرکل در یک مصاحبه از کشته شدن یک سرگروپ خارجی ازبکستانی به نام حسد یادآوری کرد و اینا مسئولین ولسوالی درزاب میگن در فعلن از تمام ولسوالی های ولایت فاریاب، جوزجان، سرکل یک جا جمع شدن، میخواین بالای ولسوالی درزاب حمله تهاجمی را آغاز بکنن.
با تشکر. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان گزارش میداد. جزئیات بیشتر در رابطه با خبرهای تازه و حملات شورشیان بالای پسته های امنیتی در ولسوالی درزاب را در برنامه های بعدی رادیو آزادی هم خواهید شنید. خبرهای تازه را هر قدر زودتر به دست آوردیم با شما هم در میان خواهیم گذاشت. با رادیو آزادی باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از پناهجویان افغان در فنلند تحصن کردند و می گویند نباید به افغانستان فرستاده شوند. یکی از آنان به رادیو آزادی گفت که امروز از تحصنشان 2 ماه می گذرد. اتحادیه اروپا در نظر دارد 10,000 پناهجوی افغان را به کشورشان برگرداند. در این میان یک مقام افغان از دریافت نکردن کمک تعهد شده از جانب اتحادیه اروپا در بخش ادغام مجدد این پناهجویان سخن می گوید. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
یک مقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید اتحادیه اروپا هنوز در بخش ادغام مجدد پناهجویان که از اروپا اخراج میشوند با افغانستان هیچ کمک نکرده. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود با حکومت افغانستان پابند باشد.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در بخاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنند و کسایی که برگشت داده میشن با اینا کمک کنند. در غیر آن شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشند وقتی اینا به افغانستان فرستاده میشن، دوباره مهاجر شوند، با گروه های تروریستی بپیوندند و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
به اساس توافق ماه اکتبر سال 2016 میان کابل و اتحادیه اروپا، پناهجویان افغان که درخواست های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد شده به افغانستان بازگردانده می شوند. پس از سوریه، پناهجویان افغان بیشترین رقم درخواست دهندگان پناهجویی در کشورهای اروپایی را تشکیل می دهند. آقای میاخیل گفت وعده کمک 80 میلیون دلاری داده شده که 9 میلیون دلار آن قرار است از سوی حکومت افغانستان و متباقی از سوی نهادهای بین المللی در بخش کمک با پناهجویان مصرف شود. در اواخر ماه مارچ 15 پناهجوی افغان از جرمنی و 10 پناهجوی دیگر از سویدن به افغانستان بازگردانده شدند. در فنلند هم 10 پناهجوی افغان در وضع نامشخص به سر می‌برند. معصومه حسنی 25 ساله از ولایت غزنی با شوهر و دختر 2 ساله و 6 ماهشان حدود 2 سال پیش از راه‌های پرخطر ایران و سپس آب‌های ترکیه و یونان به فنلند راه یافتند. او می‌گوید با فروختن دار و ندار و گرفتن قرضه از خیشانشان حدود 12,000 دلار مصرف سفرشان شده. درخواست معصومه و خانوادهش 2 بار رد شده و اکنون 2 ماه می شود به گفته خودش با 10 پناهجوی افغان در هلسینکی پایتخت فنلند خیمه تحصن بپا کرده است. او در صحبت تلفنی دیشب از آنجا به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما تا حالا فکر میکردیم حقوق بشر وجود داره، سازمان ملل وجود داره، ولی اینا همش دروغ بوده. چرا که چون ما ندیدیم. حالا ما 59 روز میشه، 2 ماه میشه ما در این محل تحصن هستیم. به خدا اگر یک نفر تا حالا گگم صدای ما رو شنیده باشه یا گوش کرده باشه، درد ما رو گوش نکردن که شما چی دردی دارین.
او میگوید افغانستان امن نیست و اگر اخراج شوند نمیداند با چه سرنوشت روبرو خواهد شد. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در 6 ماه نخست سال 2016 میلادی 5,166 غیر نظامی در افغانستان کشته یا معلول شدند. میاخیل هم افزایش ناامنی ها را میپذیرد ولی میگوید که حکومت افغانستان در حد توان خود برای ادغام مجدد پناهجویان افغان که از اروپا اخراج میشوند تلاش میکند. به اساس گزارش اتحادیه اروپا در نظر دارد که تا به 80,000 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان بفرستد.
عبدالجلیل حسینی پناهجوی افغان در فنلند است و می گوید با 10 تن دیگر از 2 ماه به این سو خیمه های تحصن بپا کردند. او از هلسینکی پایتخت فنلند برای رادیو آزادی گفت که منتظر دریافت پاسخ به درخواست پناهجویش است. حسینی 22 ساله از ولایت غزنی است و اواخر 2015 از راه‌های پرخطر و مصرف هزاران دلار خودش را به فنلند رساند. مصطفی صدیقی در این گفتگوی تلفنی از حسینی پرسیده که هدف اصلی از تحصنشان چیست.
اولین خواست ما این بود که اداره مهاجرت فنلاند بپذیر افغانستان یک کشور ناامن است، در لیست کشورهای امن نیست. دوم، برای کسایی که منفی گرفته باید این مسئولیت را بپذیره که این مشکل برمیگرده به کارمندان غیر مسلکی و ترجمانان غیر مسلکی. در سال 2017 وقتی راه باز شدند سیلی از مهاجر وارد شدند. و سوم مسئله بودند کسایی که منفی میگیره نباید اینا از کمک‌های سوسیالی و از کمک‌های کمپی محروم شه، حداقل به مسابقه یک انسان برای زنا جا و مکان داده باشه. چهارمین مسئله ای بودن که دیپورت اجباری را بالکل به افغانستان باید متوقف کنن، چون این فصل نیست. مردم همه روز در افغانستان شاهدی انتحار، انفجار و تمام مسائل هستند.
آیا درخواست پناهندگی خود شما هم رد شده؟
درخواست پناهندگی ما منتظر جواب ما هستیم و بر افغانهای ما که ما از کسای هستیم که این تحصن شکل دادیم.
جناب حسینی، از دشواری های این تحصن با ما بگوین که چی مشکلات بر سر شما آمده؟
در منفی 21 درجه هوا شما تصور بکنید که ما تحصن شکل دادیم و تا حالی که ما به هوای فنلاند بسیار سرد هستن و این تحصن ادامه داره و در این تحصن شما ایرم تصور بکنین که خانواده هستن که طفل 1 سال داره و مجرد و همه هستن. ما فکر کنم همه جانشان یکی است دیگه، اگر این طفل باشه یا خانواده یا مجرد، همه در این هوای سرد به سر بردیم و سختی های زیاد و دشوار را متحمل شدیم. اما تا فعلا هم این تحصن ادامه داره و ادامه هم میتیم. ما خود ما مدت 1 سال و 3 ماه در فنلاند به سر میبریم و در این مدت مصاحبه دادیم، منتظر جواب ما هستیم و جواب نگرفتیم.
تا کنون حکومت فنلاند به این تحصن شما چه پاسخی داده مشخصا؟
حضور اراکین دولتی در این ساحه تحصن مثل نخست وزیر یا وزیر داخله یا وکیلای پارلمان آمدن از اینجا بازدید کردن و خوشبختانه چند از وکیلای پارلمان هم حمایت خود از ما اعلام کردند. ولی اینا همدردی میکنن، میگن دقیقا افغانستان امن نیست، ولی هیچگاه در روی رسانه و میدیای فنلاند در روی رسانه هیچگاه نمیگن که بله افغانستان وضعیتی بسیار پیچیده ای داره، ما مهاجرین را دیپورت نمیکنیم.
کدام سال و از کدام راه ها بالاخره خود رساندین به فنلاند؟
اخیر سال 2015 ما در فنلاند رسیدیم و از راهی که مسیر افغانستان ایران، ایران ترکیه و ترکیه کریس یا یونان، یونان مقدونیا و همین مسیری را که همه مهاجرین طی کردن و ما هم با می مهاجرین آمدیم.
مصرف سفرتون رو میشه بگوین که چند هزینه برداشت؟
مصرف سفر ما بالای 5000 فقط ما برای کسی که ما را راهنمایی میکرد و آوردن و خرجی که بالکل ما خود ما انجام دادیم میشه بالای 9000 یا 10000 یورو.
اگر به فرض بگیریم که جواب منفی شما دریافت بکنین و اخراج شوین یا در معرض اخراج قرار بگیرین، فکر میکنین در افغانستان بتونین زندگی بکنین دوباره؟
ما فکر میکنم شرایط بسیار پیچیده ای است در افغانستان و هیچگاه ما به یک حکومتی باورمند نیستیم که او زندگی یک شهروند دیپورت شده از اروپا به افغانستان تضمین بکنه و بگویه بله ما شما در امنیت هستیم. در کدام نقطه افغانستان امنیت است؟ این سوال ما از حکومت افغانستان است.
عبدالجلیل حسینی پناهجوی افغان در فنلاند با رادیو آزادی از طریق تلفن صحبت میکرد. او از هلسینکی گفت که منتظر دریافت پاسخ به درخواست پناهجوییش است. همراه با عبدالجلیل دهاتن دیگر در یکی از مناطق شهر هلسینکی فنلاند خیمه تحسن برپا کردند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. باشنده های ولایت تخار شکایت از ناامنی دارند. آنها میگویند در ولسوالی های ماورای کوکچه حتی احتمال این وجود دارد که طالبان کنترل این ولسوالی ها را به دست بگیرند. آنها در گفتگو با رادیو آزادی از ناامنی ها در نقاط مختلف این ولایت شکایت کردند و همچنان پاسخ مقامات دولتی را به این شکایت در گزارش اجمل آریان بشنوید.
باشندگان تخار در ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت تحرکات مخالفان مسلح حکومت افزایش یافته است. شورای ولایتی و باشندگان تخار میگویند که با گرم شدن هوا مخالفان مسلح حکومت و تحرکات ضد دولتیشان در ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت شدت بخشیدند. محمد یعقوب نظری رئیس شورای ولایتی تخار بر رادیو آزادی گفت که در سال گذشته چندین عملیات تصفیه بر ضد مخالفان مسلح حکومت از سوی دولت در شماری از ولسوالی های ماورای کوکچه راندازی گردید، اما بدون کدام دستاورد و از بین بردن مراکز مخالفان مسلح حکومت پایان یافت.
عملیات مزانو چیزی را انجام دادن که بر علاوه که نتونستن یا موفق شدن، حتی برای دشمن نیرو بخشیدن. دیگه امیدوار هستم، ما تقاضای ما دولت مرکزی است که هرچی واجب اگر اقدام نکنن به عملیات هایشان بالای مناطقی که دشمن نفوذ داره امکان داره که پیشروی های از طرف طالبان صورت.
از سوی دیگر برخی از باشندگان تخار نیز از حکومت میخواهند که در خصوص تامین امنیت مردم این ولایت با اسرع وقت دست به کار شوند.
ما آمادگی های نظامی در ولسوالی ها نداریم. ما در واقعیت یک واحد اداری نظامی محدود در یک فاصله چند صد متری در یک محدوده چند صد متری داریم. پس دیگر متباقی اراضی برای گشت و گذار مخالفین دولت کاملا آماده و مهیا شب و روز.
برنامه های مثبت را به منظور سرکوب گروه و زودترین فرصت می دست نگیریم، امکان دارد که مورد کوچه به گونه کامل شود.
از جانب دیگر محمد یاسین زیا والی تخار به اهالی این ولایت اطمینان می‌دهد که به زودی دامنه نامنی از این ولایت برچیده خواهد شد. آقای زیا می‌گوید که در خصوص از بین بردن مخالفان مسلح حکومت اراده جدی و قاطع دارد.
انشالله در ولایت تخار دشمن توان زیره نداره که رو بیش از چند ساعت محدود نگاه کنه، اما ای که باعث نگرانی مردم میشه در رابطه از مردم خود حضور می‌خوایم و انشالله که از سرزمین دفاع میکنیم.
با باور شماری از باشندگان تخار تا زمانی که در ساحات کلیدی و رفت آمد مخالفان مسلح حکومت قرارگاه های بزرگ و پوسته های امنیتی افراز نشود، ولسوالی های ماورای کوکچه از تحرکات طالبان مسلح رهایی پیدا نخواهد کرد. تخار از جمله ولایت های امن افغانستان در شمال شرق کشور شمرده می شد، اما در این چند سال اخیر در ولسوالی اشکمش و بخصوص در ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت حضور جنگجویان داخلی و خارجی افزایش یافته و وضعیت امنیتی را در این ولایت مختل کرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. به آنکه برفباری اخیر در ولایت بغلان زیانهای جدی را بر درختهای مناطق کوهستانی این ولایت وارد کرده، ولی 10 روز بارانهای پی هم مزارع للمی را که 80% زمینهای زراعتی بغلان را تشکیل می دهند سیراب کرده است. همین موضوع باشنده ها و مخصوصاً دهقانان ولایت بغلان را امیدوار به حاصلگیری از زمینهایشان ساخته است. در گزارش بشیر احمد غزالی بیشتر بشنوید.
اینجا للمکاران خیلی امیدوارند که با چنین بارانهای پی هم امسال حاصل خوبی از زمینهایشان برمی‌دارند.
للم بسیار فایده دارد. یک فایده دارد که بیخی از حد به بالا دیگر. یک سر پاش ده سر جور میکنه.
بسیار فایده دارد. کل بند پر هم دکنه ما. شب و روز این حالی گرمی کنه کش میکنه. بالا کش میکنه.
در این وقت باران بسیار فایده دارد. تالف در مالدار در دهقانی کار در کل زراعت بسیار فایده دارد. بیخی 100%.
للم فعلا در وطن ما تقریباً 100% فایده داره. به خاطر اینکه خشکی زیادتر بود، للما در کشت و زراعت خیلی فایده زیاد رسانده.
و این دهقان دیگری میگوید بیشتر زمینهای زراعتی شمال از جمله ولایت بغلان للمی هستند و حاصلات للمها هم متکی به آبهای برف و باران که اگر نباشد هیچ حاصل نمیدهد. اومی افزاید ممکن امسال از 20 جریب زمین کش شده للمیش 3000 سیر گندم، یعنی چندین برابر سالهای قبل حاصل بگیرد.
در افغانستان که اکثرا مردم که همی چیزش زراعتش از للم تامین میشه، باز در این صورت همی بارانا که اگر باشه فایدهش 1% باشه اولا 10% میکنه، اگر 10% باشه 100% میکنه، یعنی فایده ایزی 100% هست دیگه فایده ای بارانا.
و اما اینجا هزاران جریب زمین للمی دیگر که صاحبان آن به دلیل جنگ های جاری آواره شده اند از کشت باز خواهند ماند و مالکین آن که از همین طریق امرار معاش میکردند بیچاره و ناتوان خواهند شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام. حالا ساعت 11:27 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را به شما خواهیم داشت و همچنان فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن و در امتداد لحظه ها در انتظار شماست. اما حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل. نسیم شفق این نشریه ها را ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به سرمایه گذاری، تجارت و دیگر مسائل اقتصادی اختصاص داده اند. روزنامه اصلاح در سرمقالهش نوشته است که سرمایه گذاری از نیازمندی های اساسی افغانستان است. سرمقاله نویس می گوید که سرمایه گذاری هم سبب تقویت اقتصاد و تجارت در کشورها می شود و هم زمینه های کاری را برای مردم فراهم می سازد. سرمقاله نویس با اشاره به این موضوع نوشته است که حکومت افغانستان باید سعی کند تا سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در بخش های صنعت، تجارت و زراعت تشویق کند. سرمقاله نویس می گوید که با افزایش سرمایه گذاری در افغانستان اقتصاد این کشور رونق یافته و مردم نیز فرصت های شغلی به دست می آورند. روزنامه ویسانیز در مطلب به مسائل اقتصادی پرداخته و گفته است که قزاقستان تمایل به سرمایه گذاری در افغانستان دارد. اما در مطلب آمده است که اتاقهای تجارت و صنایع هر دو کشور موانع ترانزیتی را از مشکل عمده در برابر گسترش تجارت میان افغانستان و قزاقستان خوانده است. روزنامه دولتی انیز در سرمقالهش نوشته است که سرمایه گذاری داخلی و خارجی ضامن صلح، ثبات و پیشرفت در افغانستان است. سرمقاله نویس گفته است که حکومت افغانستان نیز این موضوع را درک کرده و یکی از اهداف سفر رئیس جمهور غنی به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور نیز تشویق سرمایه‌داران به سرمایه گذاری در افغانستان بوده است. سرمقاله نویس میگوید که محمد اشرف غنی در جریان سفرش به این سه کشور چندین قرارداد را نیز به امضا رساند که برخی از آن از لحاظ اقتصادی برای افغانستان بسیار مهم و مفید است. و روزنامه آرمان ملی در مطلب نوشته است که بندر چابهار اهمیت بسزای برای تقویت تجارت و اقتصاد افغانستان و منطقه دارد. در مطلب به نقل از یک تحلیلگر هندی گفته شده که چابهار افغانستان را با کشورهای مختلف وصل می کند و این بندر خصوصاً برای افغانستان، ایران و هند بسیار با اهمیت است. در مطلب آمده که با گسترش بندر چابهار افغانستان نیازمند پاکستان نبوده، به روسیه و کشورهای آسیای میانه دسترسی پیدا می کند و داد و ستد تجارتیش نیز افزایش خواهد یافت.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با نظیفه محبوبی.
مقام‌های محلی ولایت جوزجان تایید می‌کنند که پلیس محلی در ولسوالی درزاب این ولایت و علت حمله گروه‌های داعش و طالبان از 4 پسته امنیتی عقب نشینی کردند. مقام‌های فرقه 20 پامیر در شمال افغانستان می‌گویند در یک عملیات نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در ولایت کندز 16 طالب به شمول یک ولسوال نامنهاد این گروه کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. والی نورستان میگوید با ساختن 2 سرک پخته در ولسوالی های واما و نورگرام نورستان مشکل صدها خانواده پایان خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا گفته است او از این مایوس شده که روسیه با واکنش نشان دادن حمایت دوامدارش را از رژیم در سوریه نشان میدهد که حمله های وحشتناک را علیه مردم خودش انجام میدهد. در سربیا هزاران محصل در اعتراض به پیروزی قاطع صدر اعظم الکساندر ویویچچ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مظاهره کردند. آنان مدعا بودند که انتخابات ریاست جمهوری با بی‌نظمی‌های گسترده به شمول تهدید رسانه‌ها و رای‌دهندگان به همراه بوده است. و مقام‌های سویدن تایید کردند که یک شهروند ازبکستان را در پیوند به حمله مرگبار روز جمعه در این کشور دستگیر کردند. گفته شده که این فرد مظنون با هجوم توسط یک لری در پایتخت سویدن 4 تن را کشته است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما. و حالا هم گزارش از بیرون از افغانستان. یک شهروند ازبکستان به اتهام نقش داشتن در حمله اخیر سویدن بازداشت شده است. بیشتر در گزارش مصطفی صدیقی میشنویم.
مقام‌های سویدن گفتند که مظنون حمله در شهر استکهلم پایتخت این کشور از ازبکستان است. در حمله مرگبار لاری روز جمعه 4 تن در بخش مرکزی استکهلم کشته شدند. پلیس سویدن به این باور است که مظنون 39 ساله یک لاری حامل آبجو را ربوده و بر آبران هجوم آورده است. استیفن لوون صدر اعظم سویدن حمله را یک اقدام تروریستی خوانده است. در خبرنامه دفتر صدر اعظم سویدن آمده است که این گونه حمله ها در سویدن کامیاب شده نمی تواند. مردم سویدن به خاطر این حمله غمناک و خشمگین ولی متحدند. دان الیاسن کمیشنر پلیس ملی سویدن دیروز در استکهلم به خبرنگاران معلومات داد. یک فرد در ارتباط به حمله دستگیر شده است. او مظنون است که خودش برای انجام این حمله لاری را رانده است. پلیس گفته است که پیش از این اداره استخبارات ملی سویدن هم در مورد مهاجم اطلاع حاصل کرده بود. الیاسن بیشتر توضیح داد. ما بر این غور میکنیم که این فرد چگونه به این کشور آمده، کجا بوده و چگونه تماسهای داشته. در واکنش به این حمله تریزا می صدر اعظم بریتانیا در تماس تلفنی و همتای سویدنی خود گفته است که در برابر این گونه حمله ها که همه را به نحو تهدید میکند مشترکاً مبارزه خواهند کرد.
و حالا هم به پایان گزارش های خبری این ساعت این برنامه می رسیم. نوبت پخش برنامه رهبران زن می رسه و به دنبالان هم برنامه زن و زندگی را خواهید شنید. من امید مرزبان اجازه می خواهم.
رهبران زن
شنوندگان
شنونده های عزیز برنامه رهبران زن، سلام و خسته نباشید. دارم خدمتتان آرزو غیاسی هستم، میزبان شما عزیزان در برنامه امروز. دختر خانم را که کبرا توسلی نام دارد و همراه با دو دختر خانم همسنسالش دست به ابتکار زده و به اولین بار قهوه خانه در کابل ساخته اند مهمان ماست. این بانو ماستریش را از اداره و تجارت در یکی از پوهنتون های هند به اتمام رسانیده و اکنون در کنار قهوه خانه ای که دارد در وزارت اقتصاد نیز مصروف کار است. کبرا توسلی میگوید که زنان باید استقلالیت مالی داشته باشند، چون به باور وی وقتی زنان استقلالیت مالی داشته باشند خشونت علیهشان کاهش مییابد. اینکه بانو توسلی چطور جرأت کرده و همراه با دو بانوی دیگر بدون حمایت مردی توانستند قهوه خانه در کابل باز بکنند، در این برنامه با صحبت‌های خودش دنبال کنید.
اول از همه سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی دارم.
سلامت.
کبرا توسلی هستم، متولد 1365 در ایران و تا زمان لیسانس هم در ایران بودم، اما بعد از لیسانس وارد افغانستان شدم و ماستری خود در رشته بیزینس از دهلی گرفتم.
خب خانم متوسلی، شما گفتین که دوره مهاجرت هم سپری کردین.
بله.
چطور بود وضعیتتان در زمان مهاجرت؟
خب مطمئنا مهاجرت در هر جای سخت خواهد بود. اگر مهاجرت اجباری باشه، خب ما به دلایل جنگ و ناامنی و بیکاری مجبور شدیم که مهاجرت کنیم به ایران و سالهای زیادی در ایران بودیم و ما تا زمانی که لیسانس خود گرفتم اصلا افغانستان نیامده بودم و افغانستان ندیده بودم. خب به تبع سختی‌های مهاجرت خیلی زیاد بود، اونا با ما تحصیل مشکل داشتن، با کار مشکل داشتن. خب شرایط ایران برای همه آشنا هست دیگه، همه خبر دارن که کار کردن تحصیل کردن در ایران چقدر سخته. اما با این وجود ما تا مرحله لیسانس کل اعضای فامیل در ایران بودیم و بعد از اینکه لیسانس خود گرفتیم برای ادامه تحصیل و کار وارد افغانستان شدیم.
فعلا مصروف چی کارها هستین؟
من فعلا به عنوان رئیس پروژه سازی در وزارت اقتصادم مصروف هستم و از طرف دیگه بزنس شخصی خودم با همکاری دو تا دوستان به نام زهرا و جاهده در کافه بارانا شروع کردیم که اولین کافی شاپ یا اولین کافی است که در افغانستان توسط خانم ها منیج میشه و پیش برده میشه.
بله بسیار خوب. قسم که شما گفتین اولین کافی است که توسط خانم ها اساس گذاشته شده و بله. اونا را خانم ها مدیریت میکنه.
بله در شروع کار این کار خیلی خوب منعکس شد در رسانه ها، در مدیا، و من فکر میکنم که اکثر مردم ما حداقل یک بار شده این نام به گوشان خورده باشه.
البته حتما خورده، مطمئن هستم. خب میشه معلومات بدین که چطوری انگیزه برتون پیدا شد که شما بخواین یک قهوه خانه در کابل ایجاد بکنین؟
زمانی که ما دوره ماستری خود در هند میگذرم ما و زهرا جان و جاهده جان همیشه به این فکر میکردیم که چقدر شرایط در هندوستان برای خانم ها خوب هست. ما میتونستیم شب یا صبح زود یا هر وقتی از روز بریم در یک کافی شاپ بشینیم، بدون هیچ مزاحمتی صحبت بکنیم، گپ بزنیم، کافی یا قهوه بنوشیم، یا حتی تولد خود، برده یا سالگرد خود اونجا بگیریم، پارتی های خرد و کوچک خود بگیریم بدون هیچ مزاحمتی. باز میشستیم با هم صحبت میکردیم که چرا در افغانستان همینطور شرایط وجود نداره، چرا افغانستان همینطور جای وجود نداره. خیلی از خانم ها در افغانستان اصلا هیچ امکانات رفاهی ندارن، هیچ امکان تفریحی ندارن و تنها جایی که خانم ها میتونن چند ساعتی برن بیرون و یک هوای تازه کنن، یک روحیه خود به دست بیارن، شاید همین کافی شاپ ها یا رستوران ها باشه که در اونجا هم سیف نیستن.
نه.
در اونجا هم خیلی از مشکلات برایشون پیش میآید، نگاه های نادرست، رفتار های نادرست، یا اعتمادی که فامیل ها ندارن به طور جاها که دختران خود اونجا روان کنن. بعد ما سفر گفتیم که حالی که ما تجارت خواندیم، بیزینس خواندیم و در این رابطه خب یک سری اطلاعات اولیه رو داریم، شاید بتانیم یک محیط بهتر، یک محیطی که مناسب با استانداردهای جهانی باشه در افغانستان برای خانم ها به وجود بیاریم، جایی که مدیریت با خانم ها باشه و اصل امی خدمات هم با خانم ها باشه، شاید قابل قبول تر، قابل اعتماد تر باشه. و زمانی که ما در هند بودیم این فکر در ذهن ما جرقه زد و زمانی که پس آمدیم افغانستان یک مدتی کار کردیم، معاشای خود جمع کردیم تا تونستیم کافه را به راه بندازیم.
خب قسم که شما گفتین که چند مدت کار کردین، از پول شخصیتان سرمایه گذاری کردین روی از قهوه خانه، میشه بگوین که چطور آغاز کردین، چطور این جرأت کردین، حراس حس نکردین که ممکن شما نتونین یا یه هدف که دارین بتونین به او برسین و قهوه خانه در شهر کابل بسازین؟
زمانی که ما تصمیم گرفتیم که بیاییم یک کافی شاپ یا یک کافه در کابل افتتاح بکنیم، خب متاسفانه شرایط خیلی سخت بود و کمتر کسی مشاور ما بود. خیلی از کسا میگفتن که شاید افغانستان روز به روز رو به بچدن میره، شاید اقتصادی بدتر شده میره، بهتر شما این کارو نکنید، و اینکه شما سه تا خانم هستید و هیچ مردی شما رو ساپورت نمیکنه، کافه کار یک خانم نیست، بعد مردا باشن حتما تا این کار انجام شود. و برای ما پیدا کردن جا خیلی سخت بود. هر جا که می رفتیم که یک جا را ببینیم، یک دکانی ببینیم برای کرایه کردن، به ما می گفتن که آ شما می خواید آرایشگاه بزنید. یعنی تنها چیزی که به ذهن اونا می رسید این بود که ست خانم که یک دکان لازم داشته باشند فقط می تونن یک آرایشگاه باز کنن و به چیزی بالاتر از اون فکر نمی کردن. و زمانی که ما موفق شدیم بالاخره یه جای مناسب پیدا بکنیم، مالک دکان بسیار تعجب کرده بود که شما میخواید واقعا کافی شاپ باز کنین؟ گفتیم بله. و اونا به ما گفتن اوکی، درسته که کار کردن با خانم ها بسیار جنجالی هست، هر مردی نمیتونه با خانم ها معامله بکنه. من نمیفهمم که اونا چه خاطره تلخ یا چه تجربه بدی داشتن از معامله کردن با خانم ها، اما این ذهنیت منفی در وجود اونها بود. و در نهایت ما موفق شدیم که مالک دکان راضی کنیم که با ما قرارداد بسته کنه. بعد از اون ما رفتیم سراغ دکوریشن و دیزاین کافی شاپ. کافه با خود ما بود و ما بودیم که هر روز میرفتیم پشت گلکار و نجار و نمیفهمم.
فقط شما سه دختر خانم بودین، هیچ کسی دیگه همراهیتان نمیکرد؟
هیچ مردی ما رو سپورت نکرده اینجا مواقع. این تا زمانی که ما استاف خود استخدام کردیم فقط سه نفر بودیم و برای ما خیلی سخت بود. خب ما این کارا رو نکرده بودیم که بریم با نلکار صحبت بکنیم، با برکش صحبت بکنیم. با
عکس العملای اونا چی بود؟ چگونه برخورد میکردن؟
خیلی تعجب میکردن و کارم انجام میدادن اما تعجب میکردن و سوال پرسان میکردن که چطور شما همش تصمیم میگرفتید؟ چطور ریسک کلانه میکنید؟ شما سرمایه شما، زحمات شما، معاش شما همش در اینجا خرج میشه. بهتر نبود که میرفتید یک آرایشگاهی باز میکردید؟ کار هست. جایی که مردایی که با سرمایه کلان شکست خوردن، شما ستا خانم میخواین چی کار بکنید؟ از این سوالات ما پرسان میکردن.
بسیار خوب. زمانی که شما تکمیل کردین کاری قهوه خانیتانه، عکس العمل مشتری ها چطور بود؟ عکس العمل مردم چطور بود؟
جالب بود برای خیلیشون، حداقل تمایل داشتن که برای یک بار هم بیاین نزدیک ببینن گپ چی هست، چطور هست. و استقبال خانم ها خیلی خوب بود، آقایان هم بعضیشون واقعا استقبال کردن، اما با این وجود ترجیح میدادن که برن در کافی شاپی که مال رقیب ها هست. نمیفهمم چرا. خانم ها خیلی استقبال کردن، اما در رابطه با آقایان هم بودن کسایی که ما را حمایت بکنن، حرفای دلگرم کننده به ما بزنن، اما ما میدیدیم که خیلی از پیش ما تر میشدن، میرفتن جایی که مربوط به آقایان بود، اونجا میششتن.
یعنی قهوه‌خانه شما تنها مربوط به خانمان است، آقایان هم میتونن؟
بله. ما جایی را گذاشتیم که رفاه و آسایش مخصوص خانم ها باشه، اما ورود آقایان هم ممنوع نکردیم. تارگت ما، هدف ما خانم ها هست، رفاه خانم ها، اما آقایان هم میتونن تشریف بیارن.
کسایی که در این قهوه‌خانه کار میکنن همیشون خانم هستن یا پسرا هم هست؟
آشپز ما خانم هست، منیجر ما خانم هست، اما دو سه نفر مرد هم همراه ما هستن که کارهای گاز انجام میدن، وسایل سنگین جابجا میکنن. میکس هست، هم خانم ها هستن هم آقایان هستن.
برخورد فامیلا در این راستا وقتی شما خواستین یک قهوه‌خانه در کابل باز بکنین، برخورد فامیلا چگونه بود؟ آیا اونا تشویقتان کردن یا اونا هم ترس از این داشتن که شما مبادا ضرر بکنین یا مورد عکس العمل های منفی مردم بر بخورین؟
به شخصا فامیل خود ما استقبال کردن، گرچه این حراس هم داشتن به گفته شما که شاید ما شکست بخوریم، اما هیچ وقت نگفتن که این کارو نکن. و تا لحظه آخرم پدر و مادر مرا حمایت کردن، همین لحظه هم همینطور، و همه چیز به خود ما واگذار کردن و به من گفتن آمادگی رو داشته باشین که شما گپ های بد هم بشنوید، عکس العمل بد هم ببینید. کمایی که ما در مدیا خیلی گپ های شنیدیم که واقعا خود ما شاک شدیم که گپ ها از کجا آمد، چطور آمد، بر چه مبنای آمد. اما روی هم رفته فامیل ها واقعا تشویق کردن.
در میدیا گفتین که حرفای شنیدین که شوکه شدین، مثلا چی حرفای شنیدین؟
ما یک پیج داریم در فیسبوک به طور مثال که ما اونجا خدماتی که ارائه کردیم، سرویس هایی که دادیم اونجا مطرح میکردیم، با مشتریان خود یک کانکشن ایجاد کرده بودیم و خیلی وقتا کسایی میمنن گپایی میزنن که واقعا جالب نبود، یک دید بسیار منفی و بدی راجع به کار خانم ها در اجتماع داشتن، مخصوصا کافه. بسیار گپای ناحق زدن، تهمت های ناحق زدن و من خوشحال میشم که همینجا از اونا بخوایم که حداقل یک دفعه بیاید ببینید اگر کدام موضوع بدی دیدید بیاید مستقیم با خود ما مطرح بکنید.
شما که گفتین در عرصه تجارت مشتری دارین و در این رشته خود هم کار میکنین، البته در وزارت اقتصاد مصرف کار هستین و هم یک کار کوچک بگوییم یا بزرگ هم انجام دادین، البته از دیده ای که شما سه دختر خانم تانستین دست بچونین ابتکار بزنین، یک کار واقعا بزرگ است که انجام دادین. چی ارزوها و چی هدف دیگه دارین در آینده به افغانستان تان و اجتماعی تان.
برای من خیلی خوشایند هست امی لحظه که من با شما گپ میزنم. شاید اولین کسا ما بودیم، خب سختی‌های خیلی زیادی داشتیم، اما بعد از ما دیدیم که چند تا خانم دیگه هم کار مشابه ما رو شروع کردن. حداقل همین جرأت شاید در وجود اونها قوی تر شد، تقویت شد که اونها با روحیه بالاتری وارد بازار کار شون. شاید ما اولین بودیم، اما حالا می‌بینیم که خیلی زیادتر شدن. سمت قلعه فتح‌الله مدینه بازار یا باز شده، سمت شارنو آی کافا باز شده، یا آی خانم در پل سرخ. همینطور میبینیم که خانم ها، آی خانم من مطمئن نیستم که مربوط به خانم ها باشم، اما میبینیم که کارمنداشون خانم هستن. یعنی کم کم این فکر در اجتماع مورد قبول واقع میشه که خانم ها میتونن کار بکنن. اگر که یک مرد میتونه در یک رستوران کار بکنه و معاش داشته باشه، بتونه نظر اقتصادی فامیل خود حمایت بکنه، شاید یک خانم هم بتونه و حتی بهتر از اون میتونه کار انجام بده، چون خانم ها در نظافت، در پاکی دقت بیشتری دارن. و من خوشحال هستم که همین کار ما یک کار آغازینی بود، یک راه حلی بود برای بقیه خانم خاکون ها هم بتونن وارد بازار کار شوند، آنها هم بتونن توانایی خود محک بزنن. همین لحظه من میبینم که خیلی از خانم ها میاین در کافه ما و تقاضای کار میدن. در روزهای اول برای ما سخت بود که بتونن چند تا خانم پیدا بکنن که با ما کار بکنن.
بله.
ولی حالا خدا رو شکر اعتماد روز به روز بیشتر شده میره.
بسیار خوب. شاید زنان و دختران زیاده باشن که البته اول خوب بخواین تحصیل بکنن، و اگر تحصیل هم کردن زمینه کار برشون مساعد نیست، یا فامیلا اجازه نمیده، یا هم اونا چون این ابتکار در ذهنشان خطور نمی کنه که اونا خودشان قسم که شما شخصا با پول شخصی خود یک ابتکار کردین و یک قهوه‌خانه باز کردین، اونا هم دست به چنین کاری بزنن. پیامتون به اونا چی است؟ چی گفتنی دارین به این چنین خانما؟
من فکر می کنم که هر خانومی در هر زمینه مطمئنا توانایی مخصوص خود دارم. خانمایی که تحصیل کردن، خب به تبع باید از تحصیل خود استفاده کنن، یک نفع به جامعه برسانن، و یا حداقل به بقیه خانمهایی که در جامعه وجود دارن کمک بکنن در اندازه توان خودشان. مطمئنا زمینه‌های زیادی در افغانستان وجود داره که خانمها بتوانن توانایی خود نشان بدن، و این خانم ها اول از همه باید توانایی خودشون شناسایی بکنن، در رابطه با همون توانایی تحصیل کنن و اون مهارت در وجود خودشان تقویت بکنن، در نهایت بتوانن یک جایی برای خود پیدا بکنن با حداقل امکانات. شاید کافی شاپ یا کافه هزینه اولیه زیادی لازم داشته باشه، اما بعضی از کارها هست که هزینه کمتری نیاز دارن. اینها باید به خود اعتماد کنن، خود باور کنن و وارد بازار کار شون. باید بتوانن نه تنها که برای خود کار پیدا کنن، بلکه برای دیگران هم کارآفرینی کنن. باید بتونن بقیه خانم ها و بقیه افراد جامعه رو مورد سرپرستی و حمایت خودشان قرار بدن، چون که خانم ها تحصیل کرده هستن. اگر خانم ها بتونن استقلال مالی داشته باشن، اول از همش امی اعتماد به نفس خودشان تقویت میشه، شخصیت خود قوی میکنن. دختری که استقلال مالی داشته باشه، شخصیت قوی داشته باشه، به تبع مادر قوی هم خواهد شد، یا خانم خانه قوی هم خواهد شد. این خانم دیگه متکی به هیچ مردی نخواهد بود. ما اینجا در افغانستان زندگی میکنیم. افغانستان شرایط پایداری نداره در حال حاضر، متاسفانه هر روز جنگ هست، انتحاری هست، و ما میبینیم که خیلی از فامیل های ما متاسفانه در حال حاضر بی‌سرپرست هستن، با مشکلات بسیار زیادی مواجه میشن، با درخواست های نامشروع برای که بتونن زندگی خود بگذرانن، چون هیچ مهارتی ندارن، چون هیچ تحصیلی ندارن، خب متاسفانه توانایی اون را نخواهند داشت که بتونن فامیل خود از نظر مالی حمایت بکنن، و ناچار میشن که دست به کارهایی بزنن که شاید مناسب نباشه، مثل کار در خانه مردم باشه. یا من دیدم خیلی از خانم ها دیدم و نزدیک باشون صحبت کردم، گفتن کار نیست برای ما، اگر کار باشه ما لازم نیست که سر سرک بریم از مردم پول گدایی کنیم. اگر که این خانم ها بتونن نظر مالی مستقل باشن، خب مطمئنن هم به مرد خانه خیلی کمک میشن، مرد خانم دلش جمع خواهد بود، اگر یک روزی یک مشکلی برای من پیش بیایم، فرزندان من، طفلای من سر سرک نخواهد ماند، و یک چنان مادر قوی داره که بتونن اونها رو تقویت بکنن، اونها رو حمایت بکنن و از نظر تحصیلی، از نظر مالی اونها رو پوشش بدن. زنی که مستقل باشه، مطمئنن با یک فکر آسوده، با یک شخصیت قوی تر میتونن بقیه افراد خانواده رو ساپورت بکنن. حتی یک زن مستقل مطمئنن فرزندان مستقل، دختران مستقل خواهد داشت در آینده همچنان. مشکلات زیاد است، سختی ها زیاد است، اما هیچ کاری بدون مشکلات و سختی ها نیست. همه شما میتونید اگر که بخواهید. من میگم که خانم ها بیشتر وارد بازار کار شوند. خانم ها میتونن مدیریت قوی داشته باشند، میتونن که حداقل 10 نفر، 15 نفر، 40، 50 نفر یا بیشتر از زور مورد سرپرستی کاری قرار بدن.
تشکر زیاد خانم کبری متوسلی از اینکه به برنامه ما حضور یافتین.
من تشکر میکنم از اینکه فرصت به من دادید. جان سپاس.
رهبران زن.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد این از میالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده،
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوش و سرحال باشید. چشم زخم و یا نظر یکی از بخش های مهم فولکلور است که دفع نظر در هر جا متفاوت بوده و مردم به این مسائل باورهای مختلف دارند. ما در برنامه این هفته در امتداد لحظه ها در مورد چشم زخم یا به اصطلاح نظر نمودن و باورهای مردم راجع به آن مطلب را تقدیم میکنیم که ببینیم افغان ها به چشم زخم و یا نظر باورمندند یا خیر، و برای رفع نظر از چی اشیا و رسوم کار میگیرند. با ما باشید. شنونده های عزیز، چشم زخم پندار است که در بسیاری از فرهنگ ها این عقیده وجود دارد که فرد شور چشم می تواند عامل بدشانسی یا صدمه به دیگران شود و این عمل چشم زدن یا نظر زدن نامیده می شود و در مقابله با آن اوراد، دعاها و رسوم نزد مردم موجود است که از نظر شدن محافظت نماید و نظر را دفع کند. زحل، یکی از محصلین پوهنتون کابل که بار خودش نیز نظر گردیده بود، می گوید چشم زخم و یا نظر بیشتر به اطفالی که مقبول است تأثیر گذار می باشد و برای دفع آن مسائل زیادی وجود دارد که ما از آن یادهانی می کنیم.
ما به نظرشتن کاملا باور داریم که نظر وجود داره. اشتکا معمولا زیاد نظر میشم. ما از خود که برتان قصه کنم، یک دفعه زیاد کالای مقبول دخته بودم، بازن کاکای مرا زیاد نظر کرده گذر بی اندازه مریض شدم. باز دیگه بی بی کلان زیاد به یک قده داره، باز مر دیگه اسپن کرد. بعض کسان که اسپن میکنن یا در اشتکا چشم موره مندازن یا موره های پیروزهی در گردنشان مندازن. از نظر اسلام نظر شدن وجود داره.
مردم اطفال را زیادتر از این بابت آسیب پذیر می دانند و روی این انگیزه در پیشانی اطفال یا خال می گذارند و یا به نوشتن حرف الف اکتفا می کنند. همچنان برای رفع نظر از تعویذ ها و دعاها کار می گیرند و بعضی ها هم دود کردن اسپن را مفید می دانند و چشم مهره که مهره خاصی است نیز استفاده می کنند. خانم نورجهان، باشنده شهر جلال آباد، در مورد حفاظت اطفال از نظر می گوید
ما همین نظر هم برای آرد خاکستر یک جای میکنیم، کسی که نظر شوه و چار گرد سر هموی از مال باش، چار گرد مال دور میتیم و خمیر میکنیم، اون که تو کلولگک جور میکنیم، همی تیل شرشمه تیل سیار خوب داغ میکنیم، داغ که کنیم و هم کلولگک ها رو یه یکی نام همی نفرها رو گرفته، کسی که نظر کرده بید این تو صدا میتی یک قصد مثل چشم نظر نکرد و او کلولگک صدا نمیده. یک رواج دگام است که اون امیارد میگنن گرد سر مول باشه، از آدم باشه، از طفل باشه، اون دور میتن در دیوال روی به قبله میزنن. اون اگه چسبید اون نظر است، اگه نک نچسبید و کلولگک زیر میفتن.
عوام رنگ سرخ را نیز نظر بردار می دانند و از این لحاظ هر چیزی که به نظرشان مقبول و زیبا می آید، پارچه سرخ را به شکل بیرق به خصوص بالای منازل و تعمیرات می بندند. زلگی باشنده شهر کابل حادثه را قصه می کند که به باورشان از نظر رخ داده بود.
یکی از روزها من دیدم که یکی از دوستهای ما، خیشهای ما که یک تعمیر جور می کردن، تقریبا در منزل سیوم رسیده بود، بسیار مقبول و زیبا بود و یکی از بچه های جوانش مثلا در تعمیر کار میکرد و این خانم صدا کرد که والا چقدر این بچه زیبا کار میکنه، خوب کار میکنه، چقدر تلاش میکنه، چوب تعمیر مقبول جور کردید. چون مسئله نام خدا در موبایل نبود و بچگک سبایش از اونجا افتید و سر به طلاق جان بخ سپارید. و حتی ما در دیگه جای هم دیدیم که حتی نظر بد تنگ هم در حالت کفیدن ما دیدیم که نظر بد از اون متوجه دوست شده.
می گویند در میان مردم کسانی خاصی وجود دارند که اگر کسی و یا شی را نظر کنند به آن ضرر رسانیده می توانند. نوریه، باشنده خیرخانه کابل، که خودش متوجه شده چشمش خاصیت نظر کننده دارد، وای در مورد قصه می کند.
ما از جوانی که جوان بودیم میفهمیدیم که کس مریض میشد یا میفتاد یک جای چیز جای شوگار میشد میفهمیدیم که نظر دار. میدیدم که خودم نظر دارم، چشم سبز باشم نظر دارم، چشم آدم که سبز باشه نظر میکنم. فرزن یک کس نظر کردیم که افتیده یا چیزش میده شده یا اولادش افتیده پا شوگار شده میده شده پاش. به خاطر از دیگه نام خدا میگیم که ببینیم نفر بعد میگم دعا میخونیم درود میخونیم خدای بعد بلا نگاه کنی رسمند که نام خدا نظر نشه و خود اسفند دود که بر خود بار بود دود که میگیم بر
چشم زخم که بخصوص در کشورهای خاورمیانه اهمیت زیاد دارد و عده‌ای از کسانی که به چنین پندارها عقیده‌مند است دیده می شود به گونه از اشیا و لوازم زینتی را که برای جلوگیری از نظر کاربرد دارد در منازل نگهداری می کنند. مریم باشنده شهر کابل از اشیایی که برای دفع نظر مؤثر است و میان عوام کاربرد دارد نام برد.
او مردم ها با باز گفای یعنی ماندگی از کلان ها رسم رواج اجتماع میگن که نی چیز نظر بردار است، مثلا میگن فیروزه یا مثلا میگن نگینی یا قود یا مثلا چشم موره بر طفلا یا بازی کسا طفلا خورده پیشونیش خط سیاه میکشن بر نظر بر دفع نظر گفا بازی کسا دخانی خود یک چشم موره کلان یا یک بازی چیزای دیگه که بند میکنن یا مثلا یک تاویز سرخ پوش میکنن بخاطر دفع چشم کسی بخاطر جلوگیری از خساری که میزنن یک چیز دیگه مثلا نه یک چیز خراب نشه یا بازی کسا جلوگیری از چشم نمانه این جای مقبول است یا چون چرا نظر نشه. ما سابقا یگان وقت که نمیفهمیدم قدر در مسائل راستی وارد نبودم کده بودم یگان وقت.
اما ایده از مردم به نظر کردن عقیده نداشته و آن را از جمله خرافات میدانند. خانم مرسلان باشنده مکرریان سوم نیز در مورد نظر چنین میگوید.
بعض چشمایی است که میگن نظر میکنه، نظر حقیقت داره، بسیار نظر انسان خراب میکنه، بسیار بدبخت میسازه، بسیار مریض میسازه، حتی به خاکستر تبدیل میکنه. ولی بعضی کسایی که میگن که بعضی چیزایی که مثلا یگان چیز در دیوال بلکه موری حقیقت بگی گپا غلط یا اسپند دودکو با جز آیت قرآن افتایکل ایکل افتومش هیچ چیز کار نمیکنه.
ببینیم در این رابطه دکتر عظیم دکتر یکی از شفاخانه های شهر کابل چی میگوید.
نظر زدن یا زخم چشم میگن از نگاه طبی بعضی از چشما از خود یک نوع اشیای مغناطیسی انعکاس میدن که امکانات از این میشه که یک جای اگر اونو به چشم خود سیل کنن مثلا یک پیاله از بالای میز امکانات چیست که به زمین بفته. این قدرت اونمو شایعی است که ایده بعضی از چشما میداشته باشه و بسیاریشان معمولا دارای رنگ سبز آبی رنگ میباشه که یک جلایش یک درخشندگی خاصی از خود داره و حتی بالای چشم ها دفترای راجستر چنه است که بعض چشم ها راجستر میشه و بالای اشعه زو بالای توانایی اشعه زو کار میشه و ثبت و راجستر میشه که ما آرزو میکنیم که در افغانستان هم روز فرا برسه که یک مراکز تحقیقاتی اشعه چشم جور شوه.
باید گفت در قرآن کریم اشاره مستقیمی به چشم زخم وجود ندارد، اما به باور شماره از عالمان دین برخی آیات را برخی مفسران به این قضیه مربوط میدانند و برخی دیگر نیز آن را به چشم زخم کاملا بی ارتباط میدانند، اما در احادیث این موضوع به صراحت بیان شده است. از جمله حدیث مشهوری از پیامبر اسلام است که میگوید چشم زخم واقعیت دارد و مرد را در قبر و شتر را در دیگ قرار میدهد. نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد چشم زخم از نگاه دینی چنین میگوید.
نظر حق است. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده که العین حق، نظر چشم حق است. این در حقیقت امو تأثیرات معنوی است که یک انسان با استفاده از امو کمالات درونی که انسان ها داره در روح انسان ها نهفته است خدای متعال امی تأثیر هم گذاشته که بالای چیز تأثیر داره. ولی به خاطر دفع ازی هم راهکارهای در شریعت اسلامی است برای دفع نظر. اول کسی که چشمای تیز و چشمای نظربین داره برای ازو حکم شریعتی است که در همیشه هر چیز را دید ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله و امثال ازی بگوید. قرآن عظیم شان گفت برای دفع نظر تجربه شده است که در اخیر سوره القلم است. این برای دفع نظر است. آنچه که مردم میگن که یک تاری از بند ازور بیگی و بسوزان این گپا از نگاه شریعت درست نیست.
باز هم آقای کوثر میگوید که متاسفانه چشمان من هم نظر کننده است.
از چیزی را که ما بسیار به علاقه مندی سعی کنم حتما یک مصیبتی از مصیبت ها به او آیت شده است، مگر که آدم لا حول ولا و ماشاءالله و امثال از یک کسی که نظر چشمایش یک دست و روی و پای خود بشویه و آبش یک جای بیاندازه این درست است یا آمده. یعنی خود نظر یک مورد میتافیزیکی است. کدام عامل فیزیکی واقع نمیشد که بالا انسان اثرگذار باشه؟ تا امروز کمتر بشر به حقیقت از این پی برده که چرا.
ناگفته نماند که همچو باورها به مرور زمان از ذهن مردم فاصله گرفته، بخصوص جوانان امروزی با مصروفیت به تکنولوژی و سایر امور این گونه باورها را کمتر می‌پذیرند.
برنامه های رادیو آزادی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com